بسم الله الرحمن الرحیم.
تشکر میکنم از دوستان که دعوت فرمودن و عذرخواهی میکنم از اینکه روال برنامه‌ای که خوب داشتن دوستان قرار بود برادر عزیزمون فرمایشاتی داشتن و اینا لطف فرمودن که جابجا کردن، چون پیش از خطبه نماز جمعه قرار اونجا باشیم خدمت دوستان. از این جهت که تداخل پیش آمد بنده عذرخواهی میکنم. بعد از اینکه ما عرایزمون رو کردیم رفتیم، فرمایشاتشون رو بفرمایید دوستان استفاده کنن انشاءالله. ببین، فرمودن راجع به بحث نوه دی گفتگو بشه اینجا. این مسئله وقایع سال 88 یک بعد تاریخی ظاهری داره که خب بله تمام شده رفته. ممکنه به قول دوستان میگفتن بعضی ها تعجب میکنن بگن آقا مثلا چه خبره باز های سالگرد و های بحث و های ادامه و اینها. فکر میکنن مسئله فقط اشخاص خاص یا انتخابات خاصی بوده و طبیعی هم هست اگه بحث یک انتخابات باشه و چهار نفر آدم اینقدر کش دادن ممکنه لازم نباشه. اما مسئله پیچیده تر از این قضیه بود. خب حالا یه عده بازی خوردن، یه عده بازی دادن، اینا رهبری یه تعبیری کردن گفتن سرنخ قضایا اصلا خارج از کشور بود و اینا که در داخل سران این جریان بودن اینا خودشون هم بازی خوردن و بعضی هاشون هم مسائل رقابت های شخصی رو با دعوا بر سر اصل انقلاب و اصل انتخابات و اینا مخلوط کردن. من میخوام حالا راجع به این بعده که مسئله سال 88 فتنه 88 و بعد قضیه نوه دی اینا پیش آمد، اون بعدی که خیلی پیچیده تره و رهبری حتی این تعبیر جای من دیدم کردم که ممکن است روزی که من زنده نباشم روشن بشه برای شماها که چه توطئه پیچیده‌ای و سالها برنامه ریزی شده بود از قبل برای یه همچی کاری که یک فرصت بزرگ، یعنی قوی ترین انتخابات مردمی رو تبدیل کنن به یک تهدید بزرگ علیه انقلاب و نظام. خیلی تعبیر تلخ و مهمی بود. من به این بعد ماجرات میخوام یه اشاره بکنم که ببینیم سرنخ قضایا کجا بود. این فارغ از اینه که کی تو انتخابات کی به کی رأی داده، کی کدوم نامزد چی گفته، اون نامزد دیگه چی گفته، اصلا مسئله نامزدان نبود و در نوه دی تمام ملت آمدن به صحنه، به هر کسی که رأی داده بودن، به هر کسی که رأی داده بودن آمدن، چون احساس کردن تا حالا رقابت انتخاباتی بود، بحث جناها و افراد بود، ولی از این لحظه به بعد دیگه بعد از نماز جمعه رهبری هرچی جلوتر آمدیم مسئله شده اصل مبانی انقلاب و ضربه و تهاجم به اصل این مبانی. مسئله از حالت رقبای انتخاباتی و افراد و این جناح و اون جناح و اینا اصلا کلن دیگه خارج شد و شعارای میتینگا جمعیتش خیلی کم شد، شعاراش هم خیلی تند و علیه اصل نظام و انقلاب شد. معلوم بود اصلا اینا اونا نیستن. اون بخش از کسانی که به نامزدهای خاصی رأی داده بودن به توهم هم افتادن که نکنه تقلبی شده و اینا، اونا بعدن همه روشن شد دیگه، بعدن هی نمی آمدن و اعتراف، بلکه همونا اغلبشون در نوه دی آمدن به خیابان و این نکته مهمیه. ما خودمون خیلی دیدیم افرادی رو که تو انتخابات طرفدار نامزدهایی بودن که مدعی شدن تقلب شده و تو نوه دی محکم آمدن تو صحنه. پس نوه دی اصلا قضیه مربوط به رقابت انتخاباتی نبوده، مسئله حفاظت از ارزش‌های انقلاب بود. من میخوام به این بعدش اشاره کنم. تو همون نماز جمعه یک تعبیری کرد ایشون که دشمن فکر کرده که ایران انقلاب اسلامی هم مثلا گرجستانه. اون موقع گرجستان اولین نمونه این پروژه ها بود که سازمان سیا اجرا کرده بود و موفق اجرا کرد. بعد از فروپاشی شوروی اینا رفتن که بعضی از جمهوری‌های آسیای میانه و شرق اروپا رو به این شکل با یک میتینگ خیابانی و جفسازی و معمولا از داخل یه انتخابات براندازی رو بیارن بیرون. خب اونجاها موفق شدن و میشدن به دلیل اینکه حکومت‌ها پایگاه مردمی نداشتن و به دلیل اینکه دو طرف هم گاهی اگه هر وقت دستشون میرسید ممکن بود تقلب هم بکنن. من بعضی از اسناد اینجا خدمتتون عرض میکنم توی فرصت که با ابعاد پیچیده‌تر این قضایا مواجه بشیم. مسئله انتخابات نبود، یکی از حلقات پروژه‌ای بود که برای براندازی تعقیب میشد. اینایی که عرض میکنم اسناد خود اوناست. راجع به همون به اصطلاح انقلاب رنگی، انقلاب سرخ گرجستان که اولین پروژه اینا بود که بریم داخل یه انتخابات، از داخل انتخابات گروه های اجتماعی رو به جان هم بندازیم، طرفداران نامزدها رو از بعضی ها حمایت کنیم، با بعضی ها درگیر شیم، شکاف اجتماعی رو گسترش بدیم، تبدیلش کنیم به درگیری های خیابانی به جای رقابت انتخاباتی، فصل الخطاب به جای اینکه صندوق رأی باشه کف خیابون بشه، و بعد تحصن، اعتصاب، درگیری تا یک لحظه خاص که بریزن تو نهادهای حکومتی و حکومت رو تغییر بدن. خب این کار البته در همه جهان اگه یک کمی درست سازماندهی بشه و پول بریزی و اینا میشه، چون هیچ حکومتی مردم پشتش نیستن. اینقدر احمق دشمن فکر کرده اینجا گرجستانه. این انقلاب ملت، اصلا این نظام مگر ملت نباشن یه روزم نمیمونه. 35 سال، 30 چند سال، حالا اون موقع 32 سال، هر چقدر که مونده به خاطر مردم مونده، و مردم و به خاطر که انتخاباتش همیشه، البته تخلف همیشه بوده و هست، اما که یک نظام خودش بیاد تخلف بکنه، اصلا با قطع نظر از نامزدها، یعنی نابودی مشروعیت اصل نظام. به اسناد شما نگاه کنید. بعد از فروپاشی شوروی که آمریکا و ناتو 3 مرحله نفوذ توی بلوک شرق طراحی کرد، سازمان سیا حلقه اول اروپای شرقی تعریف کرده بودن، سپر دفاعی هارتلند رو باید فروپاشی کنن. بعد پروژه بعدی توسعه نفوذ در حلقه دوم سپر دفاعی بلوک شرق سابق بود که میشد آسیای مرکزی و قفقاز. اینا تو دستور کار آمریکا قرار گرفت و اولین منطقه و اولین کشوری که به عنوان این پروژه انتخاب شد گرجستان بود، چون منطقه خارج نزدیک روسیه بود و تو اولویت قرار گرفت. آمریکا و متحدین اروپاییش از طریق بنیادهایی مثل بنیاد سوروس، مؤسسه هایی که ظاهراً NGO و غیر دولتی و فرهنگی و این حرفا هستن ولی در واقع بازوهای سیا و پنتاگون و سرویس های جاسوسی هستن، تحت عنوانی که میخوایم انقلاب رنگی ساماندهی بکنن، هدف اصلی این بود که ناتو تو حیات خلوت روسیه، یعنی تو قفقاز نفوذ کنه و گسترش پیدا کنه. اینا که میگم اعترافات خودشونه، اینا اسنادی که خودشون بعدها منتشر کردن، که ظاهر بحث ما این بود که انتخابات آراء مردمی است، ولی در واقع هدف ما نفوذ ناتو و آمریکا بود به حیات خلوت روسیه که بعد از فروپاشی شوروی. بهترین فرصتی که پیش میاد انتخابات پارلمانی در گرجستان بود سال 2003 میلادی، که دو تا ائتلاف با هم رقابت کردن. یکی ائتلافی بود که خود این شوارتنادزه که آخرین وزیر خارجه شوروی بود و اون موقع رئیس جمهور گرجستان بود، همون کسی که از طرف گورباچوف آمد پیش امام جواب نامه امام داد که امام بدون عبا و عمامه و با یک ملافه انداخ روشونش، عمدن برای تحقیر شوروی امپراتورها آمد تو جلسات امام، تو عادی ترین جلساتش با عادی ترین مهمونا با عبا عمامه و لباس رسمی میره، اصلا هیچ وقت اینجوری نمی آمد جلو مردم. اونجا اگه یادتون باشه اون نامه رو نوشت به شوروی که شما کارتون تمومه، ولی مواظب باشید تو دامان سرمایه‌داری غرب نیفتید، بیایید ما خلاء فکریتون رو پر میکنیم، به جای کمونیسم به لحاظ ایدئولوژیک کمکتون میکنیم، مشکل شما هم فقط اقتصاد نیست که خیال کنی بیفتی تو دامن سرمایه داری به جای سوسیالیسم و کمونیسم کارتون درست بشه، مشکل زیربنایی تر از این حرف هست. شما خدا را از زندگی بشر حذف کردید، چوبشو میخورید و نمیتونید ادامه بدید، و به لحاظ اقتصادی هم نیفتید به دامن سرمایه داری، به لحاظ فکری هم تو دامن اونا نیفتید، ما حل میکنیم مسئلتون رو. این حرف امام بود. یادتونه گورباچوف جواب امام رو آورد، خب کوچه های جمران ماشین نمیتونه بره، یه روستایی بود دیگه. این مجبور شد نماینده بزرگترین قدرت جهان که بزرگترین ارتش دنیا رو داشت شوروی، یکی از دو قدرت ابرقدرت که دنیا رو بین هم نصف کردن، از تو کوچه پس کوچه ها مجبور شد که سلام سلام بیاد ببینه این کاخ عظیم رهبر انقلاب کجاست. آمد دید یک مسجد قرازه و یه اتاق کوچیک و صندلی معمول شده معمول. اگه یادتون باشه وقتی نشون داد دستای گورباچوف میلرزید جلو امام، و امام آمد با لباس زیر، با لباس تو خونه، با پیژامه آمد امام جلوی آدم، یک حتی عبا ننداخت، ملافه انداخته بود رو دوشش با یک عرقچی، آمد اونجا و تا دیدی داره حرف میزنه، وسط نامش که بود داشت جواب دیپلماتیک میداد، امام چی گفت؟ وسط صحبتش بلند شد گفت شما نفهمیدید من چی گفتم، شما خیالت ما داریم از مقام دیپلماسی من دارم با شما حرف میزنم، من دارم از موضع انبیایی دارم با تو حرف میزنم. من دقیق یادم میاد وقتی آقای ولایتی تو جلسه بوده خودش گفت که وقتی امام وسط صحبت ای بلند شد و اصلا محل نداشت، دستش گذاشت با پشت کمرش، برگشت اصلا نه خداحافظی نه هیچی، پشتشو کرد به ایور رفت، داشت آرام آرام میرفت بیرون، دیدم دستای شوارتناتزه نماینده بزرگترین قدرت جهانی داره میلرزه و نمیدونست چیکار کنه، نمیدونست بشینه بلند شه الان با چیکار کنه، که اصلا داشت سکته میکرد. خب این شده رئیس جمهور گرجستان که بعدن هم اعترافات مهمی به نفع امام انقلاب اینا هم کرد، احادات خودش توضیح داد، ولی خب بالاخره هنوز با روسا با روسیه بود، مخالف غرب بودن. یک ائتلاف هم ترویکای گرجستان، یک سگانه، یک مثلثی درست شد که او رو آمریکا و نظام سرمایه‌داری تقویت می‌کردن، یکی همون خانم بیساکاشویلی، یکی جواینا، که اینا قبلا خودشون جزو حکومت کمونیستی بودن. جالبه اینا همه خودشون بخشی از حکومت بودن که بعد از سقوط شوروی اینا رفته آمریکا و غرب اینا رو لیبرال و سرمایه‌داری و طرفدار و خرید و اینا شدن تیم اونا. یکیشون رئیس پارلمان گرجستان قبلا بود که رئیس جدید پارلمان بود، یعنی همکارای خود از داخل خود حکومت اینا عضوگیری کردن اونجا، همین کاری که اینجا میکنن، یعنی در داخل حکومت در داخل خود سیستم شکاف میندازن و اینا رو درگیر میکنن. حالا من نمیخوام بگم جاسوس و این حرفا بودن نبودن، من دارم پروژه او طرف رو میگم. رقابت اینجوری راه میفته، در وسط رقابت انتخاباتی بنیاد سوروس که اسمش حتما شنیدید، بنیادی که اصلا طراحی جاسوسی و مداخله و براندازی و کودتا و حرفا میکنه، ولی اسمش یک بنیاد فرهنگی و علمیه، و انستیتوی به نام انستیتو جامعه باز که اینم باز شعارای لیبرالی آمریکایی ولی اهداف براندازی و دیکتاتوریست، اینها با هم دیگه ائتلاف کردن و یعنی وارد یک پروژه مشترک کردن و هنوز انتخابات نتیجهش بررسی نشده بود، چون نظرسنجی کرده بودن پیشا پیش، گفتن ما نظرسنجی کردیم، نتیجه انتخابات اعلام نشده بود، اینا اعلام کردن این ائتلاف سگانه پیروز انتخاباته. اصلا پروژه رو ببینید چطور همه جا یک جور اجرا شد. من تو دوباره تاکید میکنم، من نمیخوام بگم مثلا موسوی یا آقای کروبی یا ای تیپا اینا، من نمیخوام بگم اینا مزدور و جاسوس سیاه و اینا بودن، ولی اونا نگاه میکنن از نقاط ضعف فکری یا اخلاقی افراد استفاده میکنن و اونا رو تو پروژه خودشون به کار میگیرن، ضمن اینکه همه کسایی که وابسته میشن از اول وابسته نیستن، بعد کم کم تو دنده لجبازی میافتن و این کارا میشن. من نمیخوام اصلا قضاوت راجع به اشخاص الان واقعا فایده ای نداره، ما میخوایم بفهمیم توطئه و پروژه اونا چی بوده. اونا عین این کار رو در اونجا کردن، انتخابات پیروز نشده، گفتن ائتلاف این طرف پیروز شده، نتیجه اعلام شد، اینا اعلام کردن که تقلب شده و گفتن طرفدارا بریزن تو خیابون، رسانه‌های آمریکا و انگلیس و اروپا اینا همه با قدرت آمدن پای قضیه و همه گفتن ما طرفدار ملتیم که رای دادن و مخالف تقلبیم و فرمان مبارزه مدنی، مبارزه منفی و اینکه بیاد تو خیابونا بریزید تحصن کنید تا حکومت مجبور بشه انتخابات رو باطل کنه. این بحران سیاسی شروع میشه و کلن اینا 15,000 نفر آدم رو با پول سیاه سازماندهی کردن، براشون خیمه زدن، چادر زدن، غذا آوردن، مدیریت کردن، 15,000 آدم تو هوای سرد و اینا رو چند هفته تو خیابونا اطراف کاخ ریاست جمهوری و پارلمان اینا تو خیابونا نگه داشتن و سازماندهی کردن جلوی ریاست جمهوری و اینا. پلیس و ارتش هم که میامد اینا میرفتن گل میدادن بهشون، گل قرمز، اسم خودشون هم انقلاب قرمز بود، گل رز میدادن که یعنی برای که توش ارتش شکاف. همین چیز هم از انقلاب ما یاد گرفتن، میگفتیم ما به شما گل دادیم شما به ما گلوله، منتها با این تفاوت که انقلاب اسلامی واقعا مردمی بود، 15,000 نبود، میلیونی میلیون بود. اینا من فکر میکنم انقلاب اسلامی رو دیدن یه مقدار ایتر به ذهنشون آمد، چون تا قبل اینجوری نبود که آقا میشه یک جوری مردم رو بیاریم تو خیابونا یه مدت هی ادامه بدن با شعار مسالمت آمیز ولی بعد یه مرتبه بریزن تو نهادهای حکومتی و اینا. اینا خواستن این پروژه رو که اینجا صادقانه و مردمی و توده‌ای بود نوع قلابیش رو اجرا کنن و موفق هم شدن در کشورهایی که پایگاه حکومتشون پایگاه مردمی نداشتن. سازماندهی خیابانی 10-15,000 آدم چند هفته چند روز جلوی ساختمون ریاست جمهوری و دولتی، بعد روزی که پارلمان افتتاح شده بود که این شوارتناتزه داشت سخنرانی میکرد یه مرتبه چند هزار جمعیت هجوم آوردن، آمدن ریختن تو پارلمان، محاصره کردن، ریختن تو با شاخهای گل سرخ، ظاهرش شاخه گل، باطنش خشونت برنامه‌ریزی شده. و این شوارتناتزه رفته بود پشت تریبون که صحبت کنه به عنوان اینکه رئیس جمهور بود و اینا برای افتتاح پارلمان، اینا ریختن انداختنش بیرون از پارلمان و این خانومی که یکی از همین سه نفر بود با گل رز رفت پشت میکروفون چیز و او لیوان شراب یا آبی که مال شوارنادزه بود این برداشت سر کشید خورد، یعنی پیام داد که افتاد دست ما به ما نمادین. بعدم که فشار آوردن، غربم فشار سنگین آورد و اینا، شوارنادزه خودش مجبور شد استعفا کنه و بره و گفتن انقلاب گل رز پیروز شد یا همچین، با سازماندهی 10,000-15,000 نفر اسمش شد انقلاب. این پروژه در گرجستان موفق شد، خودشون گفتن ما تنده به اصطلاح NGO درست کردیم ظاهرا، مثل سازمان جوانان نمیدونم چی، شعارش این بود دیگر کافی است، دیگر بس است، مثلا دیکتاتوری دیگر بس است، کمونیسم بس است، با اسم انقلاب گل سرخ و سرخ و این حرفا آمدن و عملیاتی شد. بعد خود امریکا و همین بنیاد سوروس اعلام کرد ما از 2-3 سال قبل این قضیه رو برنامه‌ریزی کردیم، همه چیز برنامه‌ریزی شده بود، ولی افکار عمومی در گرجستان و در جهان متوجه نشدن، فکر کردن یه اتفاقی یه مرتبه افتاده، چون بعضی از اونایی که خودشون تو صحنه بودن خودشون نمیدونستن دارن چیکار میکنن، خودشون نمیدونستن که دارن تو پروژه ما عمل میکنن، چون خودشون تازه همون لحظه تصمیم میگرفتن ولی نمیدونستن دارن تو چارچوب تصمیمای ما دارن تصمیم میگیرن، فکر میکردن واقعا خودجوشه و همون لحظه اتفاق افتاده، در حالی که بعضی از قبل برنامه‌ریزی شده بود. اینو خود بنیاد سوروس و آمریکایی‌ها گفتن، گفتن ما از چند سال قبل شروع کردیم کمک‌های مالی، سرویس‌های جاسوسی تزریق کردن به مخالفان حکومت در داخل، بعضی از افراد در حکومت گرجستان ما از چند سال قبل خریدیم و بهشون پول می‌دادیم، سازماندهی شده بودن، حمایت وسیع تبلیغاتی، پروژه جنگ روانی تو رسانه‌ها رو ما از قبل سازماندهی کرده بودیم که روز اول چی بگیم، روز دوم چی باید گفت، روز سوم چی بگیم، اینا تو نطقشون چی بگن، اونا تو روزنامه هاشون چی بنویسن. اینا خیلی عجیبه، اینا رو بدونین، ما فکر میکنیم همه چی همینطوری یک مرتبه اتفاقیه، حتی گاهی کسایی که تو پروژه دشمن بازی میکنن هم فکر میکنن اتفاقیه. یعنی من مطمئنم که مثلا آقای فلان آقا نمیدونست که مثلا فلان رنگ رو که انتخاب میکنه به عنوان شعار رو اینا، ای من احتمال قوی میدم خودش هم نمیدونست چیه. یه وقتی بعد به ایشون گفته بودن، گفته بود بابا من این رنگ سبز سیدیه، من سیدم و اینا، اینقدر مثلا ساده، در حال که اصلا یک پروژه‌ایه، تو گرجستان اجرا شده رنگ قرمز، بعد رفته تو اوکراین اجرا شده رنگ نارنجی، بعد فلان، پروژه هم همش یه جور بوده، تو انتخابات شکاف داخلی بگیم تقلب شده بریزن تو خیابون چند هزار نفر سازمان، اصلا این ای کار، این فقط تو ایران شکست خورد، چون پایگاه مردمی بود و مردمی هم که رأی دادن به هر کدوم از نامزدها همه‌شون اصل انقلاب و انتخابات قبول داشتن و متوجه شدن مردم ایران شعور سیاسی دارن، فهمیدن تا حالا بحث انتخابات به افراد بود، از این به بعد بحث انقلابه. ملت‌های دیگه، ملت گرجستان و اوکراین و ملت‌های دیگه اینقدر درک این مسئله ندارن، این ملت ایرانن که به هر کس که رأی داد. وقت اینجا خود اونا گفتن ما این پروژه که چه روز چه جوری افکار عمومی رو جابجا کنیم، چه جوری شک بندازیم، چه جوری و چه وقتی و با چه ادبیاتی سیستم رو متهم کنیم که اینا تقلب کردن، اینا ناکار آمدن، بی‌ارزیان، فاسدن و این حرفا، مطالبات عمومی رو چطور افزایش بدیم، کی و با چه ادبیاتی، با چه ادله متهم کنیم به تقلب، و بعد افرادی که متمایل به غربن در داخل اینا، بعضیشون جاسوس، بعضی هم جاسوس نیستن، غرب زده هن، اینها رو طبقه بندی و از قبل با اینا مرتبط بودیم، هر کدوم با زبان خودش، یکی که با پول میشد خرید با پول، یکی که پول لازم نداشت باید نوازشش میکردیم با نوازش، تو رسانه هامون تعریف کنیم حرفای اینا رو، تو رسانه هامون جور که خودمون میخوایم حرفای موافق و مخالف رو تبیین کنیم. بعد اینکه از پیش هنوز نتیجه انتخابات اعلام نشده، چه وقت باید بگیم نتیجه انتخابات اینه، اعلام نتیجه بشه، درخواست بازشماری آرا، بعد بگیم که ما شما رو به رسمیت نمیشناسیم، بعد اگر قبول نکردن چجوری فراخوان کنیم برای مبارزه منفی و برای نافرمانی مدنی و اینکه بریزن تو خیابون، و بعد تصرف پارلمان و اماکن دولتی، اداره ها رو چطور تعطیل کنیم و از این قبیل. اینا پس یک پروژه بود، عین این پروژه که در گرجستان موفق شد، حکومت گرجستان افتاد دست غرب، عین این پروژه یک سال بعد در اوکراین اجرا شد و اونجا هم موفق شد، البته بعدن باز روسا اونجا یک درگیری و شبه کودتا و انتخابات و چیزا شد که دیگه این دفعه باز دوباره همین چند ماه پیش دیدید دوباره همون پروژه دوباره تو اوکراین به همون شکل اجرا شد، این دفعه موفق شد کامل، یعنی دوباره حکومت اوکراین افتاد دست غرب که دیگه حالا کشیده به جنگ بین روسیه و غرب در مرزهای اوکراین، جنگ داخلی و صحبت تجزیه اوکراین. این یک مسئله. یکی دیگه این که آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب، خود اینا آمدن از دموکراسی یک تعریف رؤیایی دروغ رو کاغذ ارائه میدن ولی در عمل هیچ جا بهش وفا ندارن، نه در کشورهای خودشون واقعا دنبال رأی ملتن. خب شما الان ببینید اینا الان دو سه هفته تو 20 تا ایالت، تمام ایالت‌های آمریکا، عکس نصف بیش از نیمی از ایالت‌های آمریکا درگیری دیگه، مردم فقرا رنگین پوستان اینا همین تو خیابون کشته میشن. و عجیبه که برای اولین بار داره بحث مقابله به مثل جنگ ترور مسلحانه پلیس شروع شده در آمریکا. من یادم نمیاد کشتن افسران پلیس تو خیابون با اسلحه با شعار سیاسی، اگرم بوده زمانای دهه‌های قبل بود. اینم داره راه میفته، این خیلی چیز عجیبیه. اینا به دموکراسی در کشور خودشون هم عمل نمیکنن، حتی همین دموکراسی غربی. در کشورهای اسلامی هم هرگز به دموکراسی اگر ملت‌ها علیه اینا رأی بدن هرگز وفادار نیستن. اینا هنوز مردم سالاری و انتخابات‌های ایران رو به رسمیت نمی‌شناسن، انتخابات غزه رو به رسمیت نمی‌شناسن، انتخابات الجزایر رو که بعد از انقلاب ما 20 سال 20 و چند سال پیش شد و اسلام‌گراها رأی آوردن فوری کودتا کردن در الجزایر، بعد از انتخابات چند صد هزار نفر رو زدن کشتن، شوخی نیست، چند ده هزار نفر رو که قطعا کشتن. بعضی ها میگن صحبت از چند صد هزار کشته است. هر جا انتخابات الان انتخابات در عراق مگه نشد؟ شروع کردن با تروریسم و بمب و اینا در برابرش. در سوریه انتخابات شده چیکار میکنن؟ حتی مصر، در مصر انتخابات شد، اخوانی ها که آمدن حتی حاضر شدن با شما سازش کنن، اسرائیل هم به رسمیت شناختن برخلاف مبانی اخوان المسلمین، باز علیه اونها هم کودتا کردن. تو قاهره در یک روز نزدیک 3000 آدم رو کشتن، رسانه های غربی جیک نزدن، تو یک روز 2000-3000 آدم کشته شده. کودتا کرد آمریکا و عربستان و اسرائیل، این هم انتخابات مصر. شما اصلا تو رسانه ها میشنوید که در مصر چند آدم کشته شده تو یک روز؟ ولی تو این کشورها یه نفر دماغش خون میاد تو درگیری، تمام این رسانه ها و ماهواره ها هزار بار پخش میکنن. دموکراسیشون اینجوریه. بوش که جنایتکار و ضد دموکراسی بود و قبلش و این بعدیا، اینا تعابیرشون چقدر دموکراتیک، میگفت ملاک دموکراسی، اینا میگن ملاک دموکراسی آزادی رسانه است. خیلی خب، مگه شما آزادی رسانه دارین؟ شما آدمای خودتون فقط آزادی رسانه دارن. یک نفر کسی که منتقد اصل سیستم آمریکاست اجازه نداره حرف بزنه. یک ملاک دوم دموکراسی آزادی اقتصاده. خب اقتصاد آزاده در کشورهای سرمایه‌داری یا در اختیار دیکتاتوری اقتصادی چند تا کمپانی است؟ شعار سومتون آزادی دین بود، شعار سوم لیبرالیسم. کدوم آزادی دین؟ الان اسلام آزاده؟ این همه توهین می‌کنید جواب بده. در غرب حجاب آزاد نیست، شما حجاب رو با قانون ممنوع کردید، قانون آوردید، همجنس بازی رو قانونی کردید، حجاب رو غیر قانونی کردید. کدوم آزادیه حجاب؟ آزادی سبک زندگی. تمام شعارهای لیبرالیسمتون هم گذاشتید زیر پاتون. شعار بعدیشون آزادی اجتماعاته. سیستم پلیسی که الان در غرب و در خود آمریکا برقراره، خب الان دارید میبینید اینا تا جمع میشن یک حرف بزنن چجوری با اینها برخورد میشه. شعار بعدیشون استقلال دادگاه هاست که سیاسی نباشن و اینها نباشن. خب دادگاه های اینا تو خود انتخابات وقتی که بین دو تا رئیس جمهور اختلاف شد چقدر دستکاری کردن در آرا و او اتفاقاتی که پیش آمد. متهم میکنن انقلاب ها رو که آقا اینا از دموکراسی در خدمت دیکتاتوری استفاده میکنن. اقلیت غیر انتخابی با روش دموکراتیک بر اکثریت حکومت میکنه. ادعاشون دقیقاً این اتفاقی که تو خود کشور سرمایه‌داری داره میفته. این اولیگارشی سرمایه‌داری به اسم دموکراسی داره حکومت میکنه، به اسم حکومت مردم بر مردم، حکومت سرمایه‌دار بر مردمه. شعار دموکراسی در خدمت امپریالیسم رو در واقع شما دارید پیگیری میکنید. هر جا دموکراسی رأی به نفع استکبار باشه شما میگید دموکراتیک. هر جا ملت‌ها رأی علیه شما میدن که همه جای دنیا همینطوره، نظرسنجی‌های خودتون میگه بیش نزدیک 82 تا 90 درصد مردم در کشورهای اسلامی از آمریکا متنفرن. یعنی هر انتخابات آزاد تو کشورهای اسلامی بشه اسلامگراها رأی میارن، حتی بعضی کشورها سلفی‌ها رأی میارن، ولی شما شعار دموکراسی میدید. انتخابات ایران هم قابل پیشبینی قطعی براتون نبوده هیچ وقت مگر نزدیک انتخابات، و قبلا هم که بود دلیل بر بی اهمیتی رأی مردم در این انتخابات نبود، بلکه دلیل بر این بود که از پیش نزدیک انتخابات آرا تقریبا شناخته میشد و معلوم میشد که مردم دارن به کدوم طرف میرن. غرب میگفت ما باید کار کنیم در ایران بخشی از حاکمیت که گرایش به غرب و لیبرالیسم داره، گرایش سکولاریستی داره، ممکن اصلا روحانی باشن، لباس روحانی داشته باشن، ولی گرایشاتشون لائیک غربی به سمت سرمایه‌داری و به سمت لیبرال دموکراسی است. اینها رو ما باید تبدیل کنیم به دژ حمله به اصل مبانی انقلاب، چه خودشون بخوان چه نخوان، چه خودشون بدونن چه ندونن، که بعضیشون میدونن و میخوان، بعضیشون هم نمیدونن و نمیخوان ولی بازی میخونن. تعبیرشون این بود در این شرایط باید اینجوری تعریف کنیم که بیش از هر وقتی امروز ایران حاکمیت باید سعی کنه یک چهره دموکرات تو منطقه از خودش نشون بده و کشورهای منطقه هم دنبال یک بدیلی برای رژیم‌های اقتدارگرا هستن. تجربه اصلاح طلبی به مفهوم آمریکاییش، حالا یا اصلاح طلبی اسلامی داریم در چارچوب انقلاب، او بحث دیگه است، یک اصلاح طلبی آمریکایی است. اونا میگن آقا این تجربه اون نوع اصلاح طلبی میتونه یه الگوی خوبی بشه در قیاس با دموکراسی غربی، یعنی یک قطره از دموکراسی غربی در اینجا باشه. بگید دموکراسی غربی به علاوه یک کمی معنویت، ولی باطنن و بنیادن سکولار. این چهره بدیلی بود که برای مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی که امام مطرح کرد، رهبری مدیریت کرده، مطرح کردن. گفتن آقا ما بخوایم کار کنیم شما بشید این الگوی شما ایران، الگوی لیبرالیزه کردن حکومت دینی انقلابی ایران با حالا ایده هایی که میتونم ایده جامعه مدنی، ایده اینا که اصلا جامعه مدنی که اساسا یک ایده لیبرالیستی است، اصلا تو فلسفه لیبرال پرورش پیدا کرده. جامعه مدنی با تعریف غرب عیناً یک جامعه سکولاره. یه مرتبه شعارا عوض بشه، صحبت امام، امت، جهاد، شهادت، مستضعف، مستکبر، صدور انقلاب، اینا یه مرتبه تبدیل بشه به تنش زدائی، جامعه مدنی، دموکراتیک سازی مسائل. به جای صدور انقلاب بحث گفتگوی مثلا تمدن‌ها مطرح بشه، به جای حریت امت در نقد و امر به معروف نهی از منکر و قداست حق الناس، مسئله کرامت شهروندان و کرامت لیبرالی و دموکراتیک مطرح بشه و این قبیل مسائل. بگن آقا یک دموکراسی سازگار با ایمان، اصلا این اصطلاح رو بعضی از آقایون به کار میبرن، خودشون هم نمیدونن چیه. من اینا به نظرم سنیتی هم ندارن، یه مقداری سواد دینی کم دارن، سواد غربی هم اتفاقا کم دارن، یک خرده سواد دینی، یک خرده سواد غربی. میدونن پول خورده تو جیب خیلی جیرینگ جیرینگ میکنه، سرصداش زیاده، ولی باش چیزی نمیشه به صورت خرید مگر آدامسی، پفکی، چیزیه. یک همچین دانش های تئوریک خورده پا که نه درست مبانی اسلامی رو میشناسن، نه درست مفاهیم فلسفه سیاسی غرب رو میشناسن، همون یه تیکه ازی قاطی. بعد دموکراسی سازگار با ایمان، دموکراسی همون لائیک به علاوه معنویت، یعنی چی؟ مسئله حقوق و نظام حق و تکلیفه، مسئله قانونگذاریش، اینا رو چطور حل میکنید و بحث میکنید؟ گفتن هر کسی اینا رو قبول نکنه، این میگیم نظام دیکتاتوریست با پوشش پارلمانتاریستی. مجلسی که ما قبول میکنیم، پارلمانی که نظام لیبرال دموکراسی تعریف میکنه به اسم مظهر اراده ملی، بالاترین نهاد اداره کننده و ناظر کشور، او در اختیار طبقه متوسط جدید به قول خودشون، نظام طبقات سرمایه‌دار لائیک و غرب‌گرا هست، باید باشد که تحت عنوان اینکه نگذاریم حکومت یک دست بشود، مسئله مشروعیت دوگانه و دوپاره رو در سیستم تعریف کنند، که همیشه توی حکومت جمهوریت و اسلامیتش انگار از هم تفکیک شده باشن و با هم تقابل داشته باشن، ارنه ای که اینا یک کاسه باشن. آخه تو تفکر امام و انقلاب جمهوریتش هم اسلامی است، نه ای که اسلامیت یک طرفه، جمهوریت یک طرفه، بعد میگه حالی دوتا رو با هم بدوزیم به طور مکانیکی کنار هم بذاریم یه جوری با هم سازگار بشن. این نیست اصلا قضیه. اون نظام تفکر دینی قرون کلیساست که معنویت و ایمانه، اون طرفش هم میگن دموکراسی لائیک، بعد میگن دوتا رو با هم جمع بکنیم، به لحاظ نظام حقوقی دموکرات باشیم، لیبرال دموکرات باشیم، در کنارش هم موعظه اخلاقی معنوی هم بکنیم. این اسمش مردم سالاری دینی نیست که، این مردم سالاری لائیک است با لعاب موعظه مذهبی. یک سوء تفاهم بزرگی حداقل خوشبینانه نگاه کنیم این وسط وجود داره. من به بعضی از این آقایین که خودشون این حرفا رو مطرح میکردن از نزدیک صحبت کردم، بعضیشون از مسئولین رده بالای کشور بودن، الان هم مطرحن، آدم های شاید بدی هم نباشن به لحاظ شخصی یا اخلاق شخصی، ولی افکار اصلا اینجوریه. من اسم آقایین نمیبرم، ولی بعضی از اینا به خود من میگفتن که ولایت فقیه که امام میگه استبداد دینیه. این جمله شون من اگه بگم کی گفته اینا شما باور نمیکنید که من با ایشون که از مقامات اصلی کشور بوده الانم فعالیت سیاسی هست، رسما ایشون به من میگفت که ولایت فقیه که امام، ما چاکر امام هم هستیم ولی امام استبداد دینی رو توریزه کرد. یادم میاد نزدیک یک ساعت با ایشون من بحث کردم که آقای ولایت مطلقه فقیه که امام میگه معنیش این نیست که شما فهمیدی، معنیش اینه مسئله اولویت های عقلانی در تزاحم مدیریت اجتهادی حکومت، نه مسئله حکومت مطلقه فردی به نام فقیه که او اگه باشه طاغوت میشه که هر فقیه اگه هر کار دلش میخواد بکنه و بگه که او دیگه فقیه عادل نیست که، اصلا ولایت نداره. اگر ولی فقیه از این که ازش سوال کنن یا انتقاد کنن ناراحت بشه، یعنی پس مخالف امر به معروف نهی از منکره. حالا ما بعضیا تو سیستم مدیریتی های ما هستن و بودن که اینا رده های ده رده پایین تر اجازه نمیدن کسی از اینا سوال یا انتقاد بکنه، پوستشو میکنن با خنده، البته با پنبه سرشو میبرن، بعضی هم با خنجر سر میبرن. حالا خب امام رهبری نظام، من اینو به شما دارم عرض میکنم تجربه و شنیده خودم، شما هم شنیدین بارها، من اینو شنیدم و خودم دیدم که چقدر انتقاد پذیره، چقدر اهل مشورته، چقدر صبور در برابر انتقاد حتی توهین. و خود این تیپایی که اشاره روشن فکری رو میدن، ما از اینا صبوری و تحمل و نقد پذیری من ندیدم. من خاطره هایی دارم از بعضی از افراد مشهور که هستن به اسم جریان مثلا روشن فکری و حرفا، که از ذره ای تحمل انتقاد حتی تکرار سوال رو نداشتن. چیزایی شنیدم از اینا، نمیخوام متهم بکنم، میخوام بگم که اینا تو جدول دشمن، تو طرح جامعه دشمن گاهی عمل و بازی میکنن، خودشون هم توجه ندارن، دارن پازل اون رو تکمیل میکنن. شعارهای خوب، شعارهای لیبرال خوب، اما در واقع وقتی وارد میشین این دیکتاتوری اقتصادی به وجود میاد، دیکتاتوری های دیگری هم پشت سرش به وجود میاد. راجع به انتخابات حالا بحثای دیگه میشه کرد که چه طرحهایی رو پیش گرفتن، که من دیگه چون فرصت نیست باید رفع زحمت کنم این بخش عرضمو ختم میکنم. یه نکته ای هم عرض بکنم، ببینید مسئله اصلی در قضای سال 88 مسئله جنگ روانی و جنگ به اصطلاح نرم بود و یک بخش مهمی از این جنگ روانی مخصوص و منحصر به بحث انتخابات نیست. یک بخش اساسیشون که باز تو همین اسناد هست، من الان دیگه فرصت نیست بگم، یک بخش اساسی از حرفاشون این بوده و هست که باید مردم را، افکار عمومی را نسبت به سیستم به شک انداخت. یک شک در مشروعیت سیستم و مسئولینش، دو شک در حقانیت شعارهای انقلابی، سه شک در کارآمدی مسئولین که اینا اصلا بی‌عرضه هستند و اینکه اینا اصلا آدمای سالمی نیستن. فساد تو شبکه مدیریت‌های میانه داره نهادینه میشه. این بحث خودشو میگه، مثلا رهبر امام و رهبری نمیتونن متهم کنن به فساد مالی چون زندگیش میبینن از همه ساده تره. کف انقلاب هم که توده های مردم هستن که خب اینا رو هم نمیتونن متهم بکنن. اما بی‌ارزگی، فساد مالی و بی‌اعتنایی به حقوق و مشکلات مردم، نمونه های از اینا تو سیستم، تو حکومت هست، طبیعی همیشه هم بوده. نمونه های واقعی اینا گرفته میشه، ضرب در هزار میشه، به افکار اون معرفی میشه. چون اینو خودشون گفتن و نگنم روشنه، اگر مردم افکار عمومی به این نتیجه برسن که آقا مدیران ما، مدیران میانه که دارن کشور رو عملا اونا اداره میکنن، اگر اینا یک بی ارزه باشن، مردم به این نتیجه برسن اینا بی ارزه هم، هر چی میگی مشکلات رو نمیفهمه، یا میفهمه محل نمیذاره، یا میخواد یه کاری بکنه ارزه نداره، یا اصلا نمیخواد کاری بکنه، فاسده. اگر افکار عمومی به این نتیجه و به این جنبندی درست یا غلط یه وقت خدای نکرده برسه که آقا بدون رشوه مسائل حل نمیشه، مشکلات آقا دستگاه قضایی تو فلان دادگستری اینا برای هر کی دلشون بخواد سخت میگیرن، هر کی دلشون بخواد آسون میگیرن، گزینشی برخورد میکنن، جا بیفته که آقا یه عده‌ای هستن که بسته به اینکه باد از کدوم طرف میاد تو مدیران، تو تو انتخابات کی برنده میشه کی بازنده میشه این ریشه های بلند و کوتاه میشه، ریشه های کوتاه میشه بلند میشه، کوتاه میشه بلند میشه، تیپشون اداهاشون عوض میشه. اصلا حقوق ملت برای اینا مهم نیست، زندگی هاشون مثل ملت نیست، درد ملت برای اینا مهم نیست. این بزرگترین و خطرناکترین جنگ نرم اینه، حواستون باشه. حتی اگر دشمن کودتا کنه، براندازی بکنه، ولی مردم با انقلاب باشن، ایمان داشته باشن، او کودتا شکست میخوره. یه وقتی که آمریکا بعد از فتح لانه جاسوسی میخواست بیاد، لانه رو گرفته بودن، بچه‌ها میخواست حمله کنه و اینها، یا کودتای چیز شده بود، کودتای او پادگان لوژه، یادتونه امام چی گفت؟ گفت شما اینقدر نادانید، میخواید فکر کنید با بمباران و اینا هواپیماتون بیان بمباران کنن، یه عده رو بکشن، منو بکشن، اینا بعد تمام میشه. خب شما بالاخره از اون بالا میخواید بیای پایین یا همون بالات میخواید بچرخی تا آخر؟ بالاخره که باید بیای توی کشور. خب این مردم تکه تکتون میکنن. ببین اگه مردم با ما باشن، با انقلاب، با سیستم باشن، اعتماد داشته باشن، هیچ ارتشی نمیتونه این کشور رو اشغال کنه، هیچ کودتایی نمیتونه پیروز بشه. اما اگر مردم رو از دست دادیم، مردم شک کردن در مدیریت ها، مردم گفتن اینا یه دستشون ریاکارن، ادای مذهبی در میارن، در باطن اینجوری نیستن، تظاهر میکنن به این حرفای مذهبی و اینا، تو زندگی هاشون که بری، تو باطنشون که بری، خودشون هم این حرفا رو قبول ندارن و وقتی پیش چشم کسی نیستن آن کار دیگر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. همینا که خیلی از همه چیز تر ده، یک دشون هم دموکراتن، اصلا معلومه اینا جاسوسن، فراماسونرن، با شبکه‌های صهیونیستی ارتباط دارن، اصلا دارن مستقیم پول میگیرن تو نشریاتشون. اگر خدا یک ده افکار عمومی ببینه چی کم کم برسه، این جنگ نرم خطرناک اینه، حواستون باشه. اینا ارزه ندارن کشور اداره کنن، اینا اصلا نمیخوان اداره کنن، اینا خودشون سالم نیستن، همشون با هم وصلن پشت پرده، این به اون نون قرض میده، اونم به این. ظاهر قضیه هم خیلی مذهبی و آرام و دموکراتیک و اینا میکنن پشت پرده، هر کسی داره هر غلطی دارش میخواد میکنه، حلال و حرام سرشون نمیشه. اینا تو مناسک رسمی ظاهری با مردم از حلال و حرام میگن، خودشون حلال و حرام نمیفهمن، عقل مدیریت نداره، مشکل مردم رو حل نمی‌کنی. اگر اینا خدای نکرده این گزاره‌ها اگه اینا رفت تو ذهن افکار عمومی، دیگه انقلاب سقوط کرده، دیگه فاتحه‌شو بخونید. حتی اگر ظاهراً سیستم باشه، دیگه در واقع نیست. این جنگ نرم اصلی رهبری تو همون نماز جمعه و بعد بارها و مکررشون اینو گفت که مسئله سلامت، عدالت، عقلانیت و کارآمدی و ارزه داشتن سیستم و مدیریت، این رو مردم باید باور کنن و این کار شما هست. بخش آخر عرایزم چند روایت هم در این باب بخونن که ببینید اسلام، قرآن و سنت، اهل بیت از ما همین رو خواستن. عرضم رو با چند تا روایت از اهل بیت سلام الله علیهم ختم میکنم. در روش مدیریت و حکومت، یکی فرمودن که خطاهای کوچک خودتون رو ببینید قبل از اینکه خطاهای بزرگ دیگران را و مردم رو ببینید. به مدیران و به مسئولین حکومتیشون میفرمودن، فرمودن ایا که ان تستکبر من معصیت غیرک ما تستسقره من نفسک. مبادا چیزی که کاری که خودت انجام میدی و میگی مهم نیست، همون رو وقتی که کسی دیگه یا مردم عادی انجام میدن، همون رو صد برابر بزرگ کنی، بگی آی عجب جنایتی، عجب خیانتی، عجب وقاحتی، عجب فسادی، در حالی که خودت همون کار کردی. حضرت امیر اهل بیت فرمودن مدیران در جامعه شیعه و اسلامی باید با مردم اینجوری باشن، هر چی که از مردم میخوان خودشون قبل از مردم باید به اون عمل کنن. این رو دقت کنید، اینا باعث میشه او جنگ روانی شکست بخوره، مردم پشت نظام بیستن تا آخر، چهار تا بچهش میده شهید میشه، بعد باز نگران انقلابه، بدهکار نه طلبکار. تشریفات و ادا اصول و تظاهر و ریاکاری و برای دنیا، برای دنیا دین رو به بازار کشوندن و اینا خطرناکه. اخلاص نجات میده یک انقلاب، یک سیستم رو، نه ریا. فرمودن که خودباوری افراطی غلط است، خود انتقادی کنید، تبعیض در ارزش ها قائل نشید، تعصب در موضع گیری نداشته باشید، کار خودتون رو بزرگ نمایی نکنید، ارزش دیگران رو کوچک نمایی نکنید، اشکالی بهتون میشه انتقادات رو بپذیرید و گوش کنید و مؤدبانه پاسخ بگید، ذره‌بین بر خطای دیگران نگذارید و چشم بر خطای خود ببندید. فرمودن ایاک ان تستکثر من طاعتک ما تستقله من غیرک، یک ترازوی معیوب برای خودتون درست نکنید که بدی دیگران بشه خوبی شما. کاری که از دیگران بده از شما که سر بزنه خوبه. آقا یک خبر رشوه که میاد، یک خبر اختلاس که میاد، یا عالم از حرفای خوب رو میبره باد هوا میکنه. اینا جنگ روانی که به کمک ما داره صورت میگیره. فرمودن خطای دیگران رو بزرگ میکنی، خطای خودت رو کوچک میکنی. یک خدمت میکنی، او رو صد برابر بزرگ میکنی. همون خدمت رو کسی دیگه میکنه، کوچک میکنی، تحقیرش میکنی. تستقله من غیرک. میگه این چه کار مهمی نکردی. خواهی کار مهمی نیست، چطور تو همین کاری کردی؟ خیلی مهمه. اگه خطای او خیلی بزرگه، همین خطا هم که خودت کردی، چرا او کوچیکه؟ یک تعبیر دیگه، بی ارزگی آقا. این باعث میشه که مردم پشت انقلاب رو خالی کنن. هی حرفای خوب بزنی، بعد مشکلات مردم، طرف یک پرونده‌ای براش درست کردن، چند سال طولش میدن، هر چی میگه گوش نمیکنن، حاضر نیستن یک تحقیق مجددی بکنن. فلان جا در فلان اداره یک اتفاق میفته، در فلان اداره یک اتفاق میفته. فرمودن العجز و مذیعه، عجز بی ارزگی یعنی ضایع شدن و ضایع کردن خودت و کارت و ملت. اسمشو نگذار ترکل و آرامش، اسمشو بگذار تنبلی و آماده خاری. فرق بین تنبلی و توکل، متوکل مجاهد و مبارزه، قلبش هم محکمه که خدای من به وظیفم عمل میکنم و به تو تکیه کردم. این توکله. تنبلی یه که میشینی کار مدیریتی تو درست انجام نمیدی، بعد میگه که خدا هر کار صلاح بشون میکنه، خدا کاری که صلاح به تو گفته باید بکنی، تو مسئولی. از اون طرف شتاب زدگی، فرمودن العجله مذمومه فی کل امر الا فی ما یدفع الشر. شتاب همه جا بد است، در همه کار، مگر جایی که فساد میبینی و ظلم میبینی، اونجا باید عجله کنی برای پاک کردن عرصه. حضرت امیر فرمودن مدیریت شتاب زده مدیریت نادان و احمقه، زود تصمیم میگیره بدون اینکه بپرسه، از ابعاد مسئله رو بپرسه، مطالعه کنه، بفهمه آقا این تصمیم، این کار چه آثاری داره، همطوری فرتی برو. از تعمیر فرمود این مدیریت اسلامی نیست، این اسمش انقلابی بودن نیست، این کم عقل بودنه، شتاب زده بدون مشورت، بدون مطالعه، بدون دیدن همه ابعاد. اما فرمودن یک جا شتاب کنید، همین الان فهمیدی، همین الان عمل کن، نگذار به یک ساعت بعد و دو روز بعد. کی؟ فرمودن اون جایی که فی ما یدفع الشر، یک خطری یا آسیبی متوجه منافع ملت، حقوق ملت، ارزش هاست، اونجا عجله کن، اونجا سستی نکن. کدام شتاب نه مانع زدن به هدف، کدام شتاب آری که دفع شر است، تمنع الاصابه، کدوم مانع به هدف زدنه، کدوم دافع شره. اینم یعنی که آقا وقت کشی، تنبلی، امروز و فردا کردن، اینا نفی میشه در مدیریت اسلامی. هم شتاب زدگی احمقانه، هم سبقت از شتاب زدگی احمقانه، یعنی از منطق کار سبقت بگیری، منطقی عمل نکنی. آخرین روایت مسئله تعجیل استدراک به تعبیر اهل بیت سلام الله علیهم. فرمودن که به محضی که میفهمی در مدیریت یا در پروژه، در کارت خطایی کردی، در جبران اون خطا و اصلاح اون اشتباه عجله کن. نگو اگه من حرفمو پس بگیرم یا روشمو تغییر بدم خراب میشم، آبروم میره. فرمودن این خیانته، اتفاقا خدا بهت آبرو میده. اون کسی که اون مدیریتی که اشتباهی کرده و خودش بگه که من اشتباه کردم سریع جبران کنه، خداوند فرمود غیر از پاداش آخرت تو همین دنیا بهت آبرو میده. تعجیل الاستدراک اصلاح، اصلاح اگه اصلاح میخوای بکنی، واقعا اصلاح طلبی، استدراک یعنی جبران کن این خطاهای خودتو، جبران کن، سریع بازیافت کن، تدارک کن، خودیابی، خود انتقادی سریع، خود اصلاحی فوری، نه توجیه که به بعضی هر اشکالی میگی زود یک توجیه برش دارن، نه انکار، میگه آقا مشکل داره مدیریت تو، میگه نخه نداره، یا توجیه، میگه بله داره ولی اینجوریه، اینجوری اونجوریه، نه توجیه، نه انکار، نه نفی، نه رهاسازی. اینا فرمایشات از تعمیره. ما متاسفانه با اهل بیت کل سر و کاری که با اهل بیت داریم تو عزاداری و زیارته دیگه، خارج از حرم ها و مجلس و روضه ها و اینا ما دیگه با اهل بیت کاری نداریم، متخصص زیارت و عزاداری هستیم، اما تو بازار، تو مدیریت، تو خانواده کار به اهل بیت نداریم. این آمار طلاق، این آمار اعتیاد، این آمار پشت هم اندازی ها، این همه که تو بازار ما دروغ میگن، من دیدم تو بازار کفار اینقدر دروغ نمیگن، کجا این اهل بیت؟ کدوم اهل بیت؟ تو عزاداری ها پرچم سیاه همه جامعه، همه لباس سیاه میپوشن، ملت میفته تو خیابونا تقبل الله. خب بعد که عزاداری تموم شد فردا چیکار میکنی؟ این همه کلاهبرداری چیه؟ مصیبت ما اینه اهل بیت، به تعبیر شهید مطهری میگه اهل بیت به جای اینکه موتور حرکت ما باشن، چون خودشون محرک و متحرک بودن، شدن توجیه رخوت و خوابیدن یا خود رو به خواب زدن ما. به اسم اهل بیت راحت باش، لنگات دراز کن، مفخوری کن، حرف مفت بزن، وقتت مفت هدر بده، با بیت المال مواجهه کن انگار مال مفته. حضرت امین گفتن بعضی ها مدیران با بیت المال جوری رفتار میکنن که با مال پدر مادر و خودشون اینجوری رفتار نمیکنن. میگه حالا هدر رفت، پول بیت المال و دولت و وقت ملت و رفت که رفت. خب اینا در روایت اهل بیت اینا خیانت دانسته شده. ما متاسفانه اون بخشی که زحمت داره اونجاشو میگیم مهم نیست، اون بخشیش که زحمت نداره اونا میشه کل دین ما. ما مذهبمون رو خلاصه کردیم در زیارت و عزاداری. زیارت و عزاداری بخشی از پروژه دین و مذهبه، نه همش. بعدم شروع هم به همین جمله رو الان ور می‌دارن، 10 ثانیه شو ور می‌دارن، می‌زنن میگه فلانی گفته آقا زیارت نرین، عزاداری نکنین. چون که او عرضی که ما کردیم دو سه تا مرجع تقلید در قم گفتن آقا برای که دهه سید الشهدا تحت شعاع قرار نگیره عزاداری بکنین، اما هی دهه‌های متعدد درست نکنین. اینو گفتن، ما هم همین حرف رو زدیم که آقا گفتن کل سال رو دهه نکنین تا برسه به دهه محسنیه. دهه محسنیه ما نداشتیم. عزاداری برای حضرت محسن باید کرد. حضرت محسن شهید مظلومه و علامت بزرگترین و اولین مظلومه. اما مراجع گفتن آقا دهه نگیرید، دهه اصلی دهه سید الشهدا باشه، تحت شعاع قرار نگیره دهه سید الشهدا. ما راجع به دهه سید الشهدا روایت داریم و تأکید داریم. حتی راجع به پیامبر هم ما تو روایت نداریم که دهه بگیریم. عزاداری باید کرد، اما بحث دهه گرفتن ها، دهه باقریه، سجادیه، صادقیه، بعد بعضی اهل بیت دو تا سه تا روایت در مورد شهادتشون. بعد طرف گفتم آقا، یکی آمد گفت آقا البشاره دهه چهارم فاطمیه رو ما پیدا کردیم. من اینو گفتم، بعد یکی از آقایون مدعا آمد گفت آقا اون ناشی بوده، 6 تا دهه فاطمیه همین الان داریم، ما دنبال هفتم میشیم. گفتم یک روایت از حضرت فاطمه، یک روایت بگو، یک حدیث. گفت آقا روایت لازم نیست، محبت اینجوریه. همون مدعی که گفته بود میرقصم و رقاصم از حرفا، طلبه همون مسجد که اونجا منبر میره، خود ایشون به من گفت، من کربلا بودم هولوش عربه، این ایشون تو هواپیما اتفاقی کنار ما بود، بهش گفتم نمیدونم اون مدعا بود یکی دیگه از همینه ها، چون مدعاهای صالح خوب ما زیاد داریم. مدعاها اهل بیت، ذکر اهل بیت رو نگه داشتن تا الان. همین روزخونا اشک بر عزاداری اهل بیت خون امام حسین رو زنده نگه داشت، و الا اینا با امام حسین هم همون کاری رو میکردن که امروز شما میرید تو جهان اسلام اغلب مسلمان اصلا نمیدونن امام حسین کجا و چرا از دنیا رفته. همین عزاداری ها نگرش داشت، همین مدعایی، همین اشک ها و گریه ها نگر داشت. بزرگترین افتخار و اعجاز تشیع عزاداری هاست. منتها عزاداری باید در درونش معارف اهل بیت بیاد. آقا وقتی عزاداری میکنی برای اهل بیت، این روایت رو باید بخونی، سبک زندگی شیعی چیست. نه عزاداری میکنی بعدم همه مشغول طلاق و کلاه هم دیگر بردارن و هر چند تا خانواده دو سه تاشون معتاد. آخه این چه جور سبک زندگی؟ ما حضرت صادق فرمودن جوری زندگی کنید که وقتی کسانی که پیرو ما نیستن میان تو جامعه ما بگن رحم الله جعفرا. صحبت این نبود که عزاداری نکنی، عزاداری مگه میشه نکرد؟ صحبت این بود که دو سه تا مراجع گفتن آقا دهه ها رو زیاد نکنید، دهه ابا عبدالله تحت شاه قرار نگیره. آقای شبیر زنجانی که تندتر صحبت کرد، ایشون گفت اگه خیلی عزاداری بکنید وقت کم کم اصل عزاداری تو ذهن یه عده میره زیر سوال. ولی نگفتن محبت به اهل بیت و اطاعت از اهل بیت و اینا نداشته باشید. مگه ما میتونیم شهادت حضرت محسن رو فراموش کنیم؟ مگه میشه اون ظلم بزرگی که شد فراموش بشه؟ اصلا تشیع یعنی براءت و ولایت، منتها جا به جا کردن مفاهیم، اصلی فرقی کردن مفاهیم. داشتم اینو میگفتم، او آقای منبری گفت همین آقایی که حرفا رو میزد و نعره میکشید، گفتم چه جور آدمی؟ آدم متدعی و اهل تقوا این است، خدا رو شاهد میگیرم. ایشون گفت والله ما نماز خوندن ایشون رو تا حالا ندیدیم، هر وقت میخوایم صداش کنیم با توی کافه ها و اینا داره قلیون میکشونه، یه اونجا ها پیداش کنیم صداش بزنیم بیاد. او رو، البته این موارد خاص رو ها، نه همه رو، در برابر او خط مدعاهان صادق و فداکار اهل بیت یک همچه آدم هایم هستن. آخه این آدم گفته بودش که، گفته بودن آقا دو سه تا مرجع یه حرف رو زدن، گفته بود اونا مراجع بی ولایت هست، اینا مراجع هم قبول ندارن. چون که مرحوم آقای بروجردی گفتن یک زمانی که مرجع کل بودن ایشون، مسئولین هیئت ها رو در قوم و این برابر احضار کرده بودن، ازشون پرسیده بودن شما مقلد کی هستین؟ گفتن آقا شما. گفتن خب اگه مقلد منید، فتوای من اینه که بعضی از این شبیه خونی ها و بعضی از انواع عزاداری که میکنید حرامه. گفته بودن آقا ما تمام سال مقلد شما هستیم، این چند روز مقلد شما نیستیم. اینجوریه بعضی ما با اینا مخالفیم. و السلام علیکم و رحمت.